ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 9 مهر ماه سال 99 خورشیدی است. در یک شامگاه پاییزی دیگر با شما هستیم. سلام و درود گرم من و همکارانم را در رادیو فردا پذیرا باشید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ خبرهای ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. تدروس آتانوم قبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت امروز با اشاره به تایید مرگ بیش از 1 میلیون تن در پی ابتلا به کووید 19 میگوید آمار واقعی قطعاً بیش از این تعداد است. ایالات متحده با 200,000 قربانی در صدر آمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار دارد و برزیل و هند در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. رئیس سازمان جهانی بهداشت همچنین از پیوستن 167 کشور به برنامه جهانی تولید واکسن موسوم به کوواکس اطلاع داده است. به گفته وی مجموع این کشورها 70% جمعیت جهان را تشکیل می دهند. کوواکس در پی تولید بیش از 2 میلیارد واکسن تا پایان سال آینده میلادی و دسترسی عادلانه به آن است. بر اساس آمار رسمی در ایران تاکنون بیش از 26,000 تن در پی ابتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 183 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 26,169 نفر رسیدن.
سیمان لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین آمار مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته را حدود 3600 نفر اعلام کرد. این آمار روزانه در حالی اعلام می شود که از سوی نهادهای مستقل مورد تایید نیست و گفته می شود آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر در کشور بر اثر شیوع کرونا چند برابر آمار رسمی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد در هفته جاری از 2 مکان مشکوک در ایران بازدید کرده است. این بازدید بر مبنای توافق بین آژانس و تهران که چندی بیش به دست آمد انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه آژانس در این باره آورده که در جریان این بازدید نمونه های محیطی نیز برداشته شده است. آژانس ماها بود که درخواست بازرسی از 2 مکان در ایران را داشت و می گفت ظن آن وجود دارد که آن اماکن با برنامه هسته ایران در گذشته مرتبط باشند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز گفت اعلام موضع ترکیه در حمایت از باکو خطرناک است.
Par contre, j'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui je pense sont inconsidérées.
امانوئل ماکرون که در لتونی به سر می‌برد پیام‌های ترکیه در حمایت از جمهوری آذربایجان را جنگی خوانده و درباره آن به شدت ابراز نگرانی کرده است. فرانسه در کنار ایالات متحده و روسیه از اعضای گروه مینسک برای یافتن راه حل بحران قره‌باغ است. از 4 روز پیش درگیری مرگبار میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون قره‌باغ کوهستانی و مناطق اطراف آن شدت گرفته است. با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای کاهش تنش، رهبران دو کشور تاکنون از قبول میانجیگری‌ها و برقراری آتش‌بس خودداری کردند. در چند دهه‌ای که از این تنش می‌گذرد، 10,000 تن کشته شدند.
خیلی ممنونم از بکتاش خمسه‌پور همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ادامه روند افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، بیش از 33 میلیون مبتلا و 1 میلیون قربانی در جهان. در ایران هم بسیاری از استانها در وضعیت قرمزند.
در چنین وضعیتی اول باید مشکل حزب الله حل بشه، یعنی نباید
در فضای سیاسی پر التهاب لبنان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اتهامی جدید علیه حزب الله مطرح کرده. وجود انبار مخفی حاوی مواد منفجره در قلب بیروت.
در چنین وضعیتی اول باید مشکل حزب الله حل بشه. یعنی نباید دولت کوچک باشه در مقابل یک دولت رسمی.
درخواست شماری از فعالان و نویسندگان خارج از ایران برای آزادی نسرین ستوده وکیل زندانی.
این نامه در نوع خودش نامه با اهمیتی برای اینکه امضا کنندگان شخصیت‌های مهم خارجی هم هستند.
دستگیری اعضای یک باند قاچاق انسان در اروپا. پلیس اروپا میگوید این باند ایرانی است. و پیام‌های شما شنوندگان خوب رادیو فردا که بخش جدا نشدنی پوشش ماست. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز خبر داد که حدود 3600 تن در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند و در همین مدت بیش از 180 تن نیز جان باختند. سیما لاری همچنین اعلام کرده که این وزارتخانه پیگیر تعطیلی تهران است و اجرای مصوبه دورکاری. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به وضعیت کرونا در ایران رو دنبال کرده با ما از طریق خط تلفن همراه. روزبه، بهت سلام میکنم و ابتدا برای ما بگو که سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز در سخنان خودش به چه نکاتی اشاره کرده.
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام اینکه تاکنون بیش از 457 هزار تن به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند گفته که تعداد جانباختگان هم به بیش از 26 هزار تن رسیده. خب می رو اشاره بکنم که آمار رسمی که وزارت بهداشت مقامات بهداشتی کشور اعلام میکنند به طور معمول با تردیدهای خیلی زیادی از سوی حتی بخشی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران در گذشته مواجه شده بود. سیمالداری همون 381 هزار تن از بیماران بهبود پیدا کردن یا تأخیر شدن و همچنین حدود 4100 تن هم در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارن. همچنین گفته که 26 استان شامل تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و استانهای دیگر در وضعیت هشدار قرمز قرار دارند و به گفته او 58 شهر اکنون داره شرایط قرمز شیوع کرونا هستند. تنها 4 استان در وضعیت هشدار قرار دارند: کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان. در مورد دورکاری توضیحات زیادی نداده. تنها در مورد وضعیت مدارس گفته که حضور دانش آموزان جدی نبوده، وزیر 15% و الزامی به حضور دانش آموزان در مدارس نداشتیم. در همین ارتباط هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز درباره اجرای طرح جدیدی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران صحبت کرده و گفته تهران به عنوان الگوی ویژه برای اجرای سیاست‌های جدید و جریمه متخلفین عنوان شده، اما هیچ توضیحی نداده راجع به این طرح و جزئیات اون. سخنگو وزارت بهداشت در این حال یه اشاره هم کرده، گفته 10% مبتلایان به کرونا به طور میانگین جانشون رو از دست میدن و 0.5% جانباختگان هم بین 6 تا 18 سال دارن که خب قبلا گزارش‌های منتشر شده بود که آکی از این بود که حتی نوزادان هم مبتلا به کرونا شدن.
روز بهته روزهای گذشته مقام‌های وزارت بهداشت گفته بودند که وضعیت تهران فوق قرمزه، اما برای ما بگو که از شهرستان‌ها و استان‌های دیگر چه خبر؟
در اصفهان آرش نجیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته در 24 ساعت گذشته نزدیک 1300 بیمار جدید در استان شناسایی شدند جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل. در این حال سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در اصفهان از اعمال محدودیت‌های گسترده به مدت 1 هفته از روز پنجشنبه خبر داده در شهرستان‌های قرمز و اصفهان به جز خور و بیابانک و دهقان. بعد تعدیلی مدارس هم از روز شنبه اعمال خواهد شد و مدارس دانشگاه 1 هفته غیر حضوری خواهد بود. در تبریز گفته شده که 3 روز آمار دفن جانباختگان به خاطر ابتلا به کرونا بیشتر از درگذشتگان معمولی هست، اما آماری اعلام نشده. در بوشهر هم اعلام شده که اگر پروتکل‌های بهداشتی از سنوب رعایت نشه متخلف میشه و پلومب و جریمه خواهند شد. و در مورد قم هم گفته شده که بیمارستان‌های قم بسیار شلوغه و وضعیت بستری بیماران کرونایی در این شهر مناسب نیست. در شهرهای دیگه هم همینطور بوده، از جمله در البرز یا در کرمانشاه، بعد که آمار رو به روند افزایشی داشته.
روز به طی ماه‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر خستگی کادر پزشکی و درمانی در ایران و همینطور پرستاران. سازمان نظام پرستاری هم بیانیه‌ای منتشر کرده، گویا در این باره چه گفته؟
خب این رو اشاره بکنم که در طی زمانی که شیوع کرونا ما داشتیم در ایران، پرستاران، جامعه پرستاری به شدت گلمن بوده از رفتاری که یا بعدهایی که مسئولان دادن بر رعایت نشده، کمبود پرستاران که اون هم به خصوص در این شرایطی که نیاز به پرستاران بیشتر هست. حالا این سازمان در بیانیه از مردم خواسته پروتکل ها رو رعایت بکنن تا به این ترتیب همراه پرستارا در مبارزه با کرونا باشن و از مسئولان خواسته که به وعده های خودشون برای پرداخت معوقات فوق‌العاده ویژه و استخدام نیرو عمل بکنن.
خیلی متشکرم از همکارم روزبه بلحری که توضیح میداد درباره وضعیت کرونا در ایران. اما در اینجا نوبت میرسه به پخش صدای خوب شما شنوندگان عزیز که برای ما پیام گذاشتید.
در ایران مطمئن باشید اگر روزی داروی کووید 19 ساخته بشه، اول که به دست مسئولین و سپاه میرسه، واسه مردم چیزی نمیمونه و اگرم زیاد بیاد مال نیروهای نیابتی برون کشور، مانند هشت شعبی، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، پس اینا به فکر ملت نیستن. ملت در این فکر نباشن که روزی داروی کووید 19 ساخته بشه و ملت از این بلا و بدبختی نجات پیدا کنن، چون اینا فقط به حفظ نظام فکر میکنن، به ملت فکر نمیکنن.
کاش یک هزارم اینقدی که راجب کرونا بحث میشه راجب آلزایمر بحث میشد، بیماری که ما و کشورمون ایران رو به خاک سیاه نشونده آلزایمر، نه کرونا. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید، من یک قطره از دریا رو عرض میکنم خدمتتون. پارسال همین موقع بنزین لیتری 1000 تومن بود، ولی الان هیچ یادش نمیاد.
روحانی به شکل رسمی و خیلی قدرتمندانه دولت خدمتگزار رو به دولت پدردرار در واقع تغییر داده. البته ما که خدمتگزاری از دول جمهوری اسلامی و کسانی که در سمت ریاست جمهور بودن هیچ وقت ندیدیم، اما این یکی دیگه واقعا نوبره. این واقعا دولت‌های خدمتگزار رو به دولت پدردرار تغییر داده.
ما مردم واقعا انتظار بی خود داریم، ما از خودمون هم انتظار بی خود داریم. وقتی رئیس بانک مرکزی یک مملکت میاد اینجوری حرف میزنه که انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، یک کمی گرونی شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این کار کنیم. رئیس جمهور یک مملکت میاد میگه ما اون تصمیمات درست رو گرفتیم ولی نتونستیم کنترلش بکنیم. رهبری میشینه به تنهایی برای خودش و واقعا انگار از این دنیا به دوره و هیچ کاری نداره جز اینی که یک شوی به تنهایی اجرا بکنه. واقعا ما انتظار داریم ایران به کجا برسه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 میتونید اگر که کاربر تلگرام هستین صدای خودتون رو اونجا ضبط کنید و به سادگی بفرستید به شناسه @فرداگرام تا پیام شما از همین طریق از بخش‌های خبری رادیو فردا پخش بشه. و 225 تن از کنشگران، نویسندگان و سیاستمداران شناخته شده ایرانی و خارجی با امضای بیانیه ای ضمن هشدار درباره وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی خواستار آزادی او شدند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از 22 مرداد تا 5 مهر ماه در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده بود. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا از جمله امضا کنندگان این بیانیه است که در این باره به رادیو فردا اینطور گفته:
این نامه در نوع خودش نامه با اهمیتیه برای اینکه امضا کنندگان شخصیت های مهم خارجی هم هستند و اینها آزادی خانم نسرین ستوده رو از این حیث میخواهند که او یک موضوع جمعی رو مطرح کرده در ایران و این موضوع جمعی فقط ارتباطی به خودش نداره و بلکه این است که قانون در برابر متهمین سیاسی اجرا نمیشه و درست مثل اینکه اساساً قانونی وجود نداره و این رو عمده کرده تا به صورت ساده‌ای مخاطبان خارجی هم موضوع رو درک بکنن، چون بعضی وقتا اساساً قابل درک نیست براشون تقاضاهای ما. خانم ستوده دست گذاشته روی یک مسئله بسیار مهمی در مورد حقوق متهم و اون این است که بسیاری از کسانی که الان در زندان هستند و اتهاماتشون سیاسی است که به دروغ به اونها میگن متهمین امنیتی، اینها قوانینی وجود داره که تسهیلاتی به وجود میاره براشون که در دوران کرونا، در دورانی که زندانها تبدیل شده به یک جای بسیار ناامن جانی برای زندانیان، اینا آزاد بشن. قوانین ناظر بر آزادی مشروط و دیگر قوانین و حتی در آخرین پیام خانم نسرین ستوده دیده میشه که به شدت مجازات ها در جرائم تعزیراتی توجه داده. در هر حال این نامه، نامه با کیفیتی است به این معنا که در بر میگیره نه فقط حقوق خانم نسرین ستوده رو، بلکه حقوق تمام کسانی رو که به صورت غیر قانونی در این زندان‌های خطرناک نگه داشته شدن و البته مهمترین خواسته در این نامه آزادی شخص خانم نسرین ستوده است که خیلی برای جامعه جهانی و برای ایرانیان دیگه الان واجد اهمیت شده و نشون میده که ظرفیت‌های انسانی ایشون، ظرفیت های حقوق بشری ایشون برای اینکه آلام یک ملتی رو بعضی وقتا با به خطر انداختن جان خودشون بیان بکنن و جهانی بکنن، به رسمیت شناخته شده شخصیتی است دیگه جهانی و جهان میتونه خیلی مصرانه تقاضای آزادیش رو بکنه و ما امضا کنندگان با یک چنین نقطه نظری این نامه رو امضا کردیم.
توضیحات مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا رو شنیدیم که درباره نامه 225 تن از فعالان خارج از ایران میگفت که درخواست آزادی نسرین ستوده رو مطرح کردند.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی اینجوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it's okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
در حالی که لبنان همچنان درگیر بحران سیاسی پس از انفجار اخیر بیروت است و حتی نخست وزیر این کشور در تشکیل کابینه شکست خورده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی یک سخنرانی که از مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد به نکات امنیتی تازه‌ای در لبنان و منطقه پرداخته که اشاراتی هم به نقش بی‌ثبات کننده ایران داشته. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در همین باره.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 8 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل گروه حزب الله لبنان را متهم کرد که یک انبار راکت در قلب منطقه‌ای مسکونی در بیروت دارد. بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی ادعا کرد که انبار مخفی راکتی حزب الله دقیقاً کنار تأسیسات گاز بیروت و احاطه شده در میان خانه‌های مسکونی است. نخست وزیر اسرائیل سپس به ساکنان منطقه جناح بیروت توصیه کرد که همین الان دست به اعتراض بزنند، چون به گفته وی اگر انبار راکت منفجر شود یک فاجعه دیگر مانند انفجار بیروت رخ می‌دهد. انفجار 2750 تن ماده نیترات آمونیوم در لنگرگاه بیروت که روز 14 مرداد امسال به وقوع پیوست، 190 کشته، هزاران تن زخمی و ده‌ها هزار بی‌خانمان بر جای گذاشت و به نیمی از پایتخت لبنان به شدت آسیب رساند. آقای نتانیاهو اظهار داشت کشورش قصد بدی درباره محله جناح بیروت ندارد، بلکه به گفته وی این ایران است که مردم لبنان را شدیداً به خطر می‌اندازد و ساکنان باید خطر را درک کرده و بخواهند که این انبارها برچیده شود. وی گفت که حزب الله کشور و مردم لبنان را به گوشت دم توپ مبدل کرده، ولی باید این رویه را متوقف کند. سخنان نخست وزیر اسرائیل در شرایطی بیان می شود که صحنه سیاسی لبنان بعد از انفجار تابستان هنوز به شدت ملتهب است و مصطفی ادیب نیز که به سمت نخست وزیری منصوب شده بود روز 5 مهر از تشکیل دولت شانه خالی کرد. سخنان آقای نتانیاهو را اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به سرعت تکذیب کرد و آن را تلاشی برای تحریک ملت لبنان علیه حزب الله دانست. آقای نصرالله همچنین گفت این امکان را فراهم می‌آورد تا نمایندگان رسانه‌ها از محلی که نخست وزیر اسرائیل آن را انبار راکتی حزب الله نامیده بازدید کنند تا ادعای کذب او ثابت شود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد که تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است و گفت اسرائیل به دوستان خود و اروپایی ها گفته که با این امر مقابله خواهد کرد، اما شورای امنیت هیچ کاری نکرده است. این نخستین بار نیست که دولت اسرائیل از تریبون نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای آنچه افشای رازهای برنامه هسته‌ای ایران و برنامه‌های مخفی حزب الله می‌نامد استفاده کرده و خواهان اقدام سازمان ملل و شورای امنیت علیه آنها می‌شود. ایران نیز در طول سال‌ها اتهام تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده و بر حرام بودن ساخت این نوع از سلاح کشتار همگانی بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است. سخنرانی امسال بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل برگزاری 75th دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوران همگیری ویروس کرونا مانند نطق سایر رهبران جهانی از پیش ضبط شده بود و در نشست مجازی این مجمع پخش شد.
خب همونطور که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنان خودش خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل حزب الله لبنان رو متهم کرده که یک انبار راکت در قلب منطقه مسکونی در بیروت داره، اتهامی که حزب الله لبنان اون رو رد کرده. در همین باره گفتگویی داشتم ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی جهان عرب، و ارزیابی او رو درباره سخنان بنیامین نتانیاهو در بحران سیاسی فعلی لبنان پرسیدم.
اون چیزی که قبل از هر چیز باید در نظر گرفت این است که در دعوای نتانیاهو و حزب الله دولت غائبه. چرا این نکته از همه چیز مهمتره؟ به خاطر اینکه بالاخره حالا آقای نتانیاهو یک ادعایی کرده، حزب الله هم مثلا تکذیب کرده، در صحبت‌های آقای نصرالله شنیدیم که تکذیب شده. بسیار خوب، حالا دولت کجاست؟ یعنی انگار دولتی وجود نداره، اما در واقع در لبنان چون با یک نادولت مواجهیم امکان راستی آزمایی سخنان آقای نتانیاهو بسیار دشوار میشه. چرا میگم با یک نادولت مواجهیم؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه همسایه یک کشوری ادعایی درباره اتفاقی در اون کشور بکنه، دولت امکان رسیدگی نداشته باشه، توان مهار میلیشیای مسلح در اون کشور رو نداشته باشه که اینجا حزب الله مرادمون، در عرصه مدیریت کشور توان اداره و مهار فساد رو نداشته باشه، عملاً یک نادولته. و چون یک نادولته ما امکان راستی آزمایی ادعای آقای نتانیاهو رو
اگر نگم نداریم بسیار با مشکل مواجهیم در ارزیابی این ادعا.
آقای اکبرین، بنیامین نتانیاهو قبلا هم درباره تأسیسات اتمی مخفی در ایران صحبت کرده بود در منطقه به نام ترقوزآباد در نزدیکی تهران که بعد مشخص شد درست بوده. فکر میکنید که این ادعای آقای نتانیاهو چقدر قابل بررسی هست؟
من تصور نمیکنم که تا مطبوعات و یک گروه مستقل حقیقت‌یاب این ادعاها رو بررسی نکنه ما بتونیم به یک داوری برسیم. ما از راه دور میبینیم که دو تا جریان در نقاط مختلفی همدیگر رو متهم میکنن. قبلا دیدیم که آقای نصرالله هم متهم کرده بود که انبار پر از مواد منفجره با آسیب‌های بسیار پردامنه اگر منفجر بشه در حیفا وجود داره، در اسرائیل وجود داره. خب این ادعاها رو قبلا آقای نصرالله هم علیه آقای نتانیاهو مطرح کرده. آقای نتانیاهو اگر چنین اتفاقی در بندر بیروت نمی‌افتاد باز هم چه حرفی می‌زد؟ قاعدتا نه، چون حالا وقت شده و بهترین وقت برای بازی در معرکه میان خودش و حزب الله حالا اومده این ادعا رو مطرح کرده. البته حرف شما درسته، ما دیدیم سابقه ای رو که آقای نتانیاهو درباره ایران گفته بود و در مجامع جهانی تایید شد و در راستی آزمایی تایید شد. در این معرکه هم همینه، یعنی باید یک ناظر بین المللی بیاد وسط ماجرا و از همه مهمتر دولتی که غایبه بیاد در رأس این نظارت قرار بگیره تا میزان صداقت این مدعا مشخص بشه. و چنین کاری هم بسیار حیاتی و ضروری و فوریه، چون اگر دیر بشه حیات لبنانی ها در معرض خطره.
آقای اکبرین، از واژه نادولت برای دولت لبنان استفاده کردید. میدونیم که صحنه سیاسی لبنان بعد از انفجار مهیب بیروت هنوز به شدت ملتهبه و بحران اقتصادی که لبنان باهاش از قبل دست به گریبان بود بعد از انفجار مهیب شدیدتر هم شد. خب راه حل چیست؟
اولین اتفاقی که باید بیفته این هست که لبنانی ها خودشون یک تعبیری دارن درباره حزب الله، میگن دویلتون تجاه الدوله، یعنی یک دولت کوچکی در مقابل یک دولت رسمی شناخته شده. چرا من ابتدا از حزب الله نام میبرم؟ میگم اولین مشکل باید حل بشه، به خاطر اینکه در یک اتفاق نانوشته به هر حال دیدیم که گروه‌های مختلف لبنانی نقش فرانسه رو در حل مشکل پذیرفتن. حالا ریشه‌های تاریخی داره، مناسبات سیاسی و اقتصادی در جریان و واسطه‌گری که همیشه فرانسه میان لبنان و دنیا داشته در روزهای سخت. خب یک اتفاق نانوشته وجود داره، همین فرانسه که طرحی داده برای حل مشکل لبنان، آقای رئیس جمهورش اومده گفته که یکی از مشکلات اصلی حزب الله، البته دیگران هم نقش داشته. در چنین وضعیتی اول باید مشکل حزب الله حل بشه، یعنی نباید دولت کوچک باشه در مقابل یک دولت رسمی. ما دو تا دولت تو لبنان نداریم، ما یه دولت داریم در لبنان. یک ارتش باید داشته باشه، ارتشی که مسلح باشه زیر نظر دولت و با اجازه دولت عمل بکنه. در چنین وضعیتی اول این مشکل باید حل بشه تا به یک پارچگی برسه لبنان. قاعدتا اینجا طرح فرانسوی به نظر میرسه که جامع ترین طرحی است که تا به حال برای حل مشکل لبنان ارائه شده، ضمن اینکه البته لبنانی ها راه چاره دیگری ندارن جز
تن دادن به همین طرح. توضیحات محمد جواد اکبرین، تحلیلگر جهان عرب، رو میشنیدید درباره بحران سیاسی در لبنان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از شناسایی و دستگیری 12 عضو یک باند قاچاق انسان در اروپا خبر داد و اعلام کرد که این افراد اعضای یک باند قاچاق سازمان یافته ایرانی هستند. این افراد متهم که طی 2 روز گذشته توسط پلیس اروپا در فرانسه، بریتانیا و هلند بازداشت شدند، پناهجویان را به صورت غیرقانونی از طریق دریا از فرانسه به بریتانیا منتقل می‌کردند. آیدا قجر روزنامه‌نگار در فرانسه که سابقه کار در حوزه پناهجویان رو داره از طریق خط تلفن الان با ماست. خانم قجر به شما سلام میکنم و ابتدا میخوام ازتون بپرسم که چقدر دستگیری این باندهای قاچاق میتونه به کاهش قاچاق انسان و استفاده از قایق‌های ناامن منجر بشه؟
منم سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز رادیو فردا. سوال خیلی خوبیه. من میخوام با یه مثال شروع کنم. سال 2005 رادیو فردا تنها رسانه فارسی بودش که از در واقع بازداشت یک باند قاچاق ایرانی 7 نفره خبر داده بود. در اون زمان گفته شدش که این باند قاچاق بعد از دستگیری بعد از یکی دو روز آزاد شدن، در حالی که این خبر اصلا، یعنی حالا که در ادامه بعدها در رسانه های خود فرانسه هم منتشر شد، درست نبود، بلکه یکی از این افراد توی زندان کشته شد یا خودکشی کرد و بقیه که آزاد شدن، من بعد از 15 سال تونستم چند نفری از اونها رو در فرانسه پیدا بکنم و میتونم بگم بین اونها 2 نفر بودن که همچنان به من به قاچاق انسان مشغول بودن. ما داریم راجع 15 سال پیش تا الان صحبت می‌کنیم که نه 2015 اتفاق افتاده بود و نه موج پناهجویان یا مهاجران اقلیمی و کار انقدر گسترده بود. پس نتونسته، یعنی سیاست‌هایی که در واقع اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی اتخاذ کردن برای به اسم مبارزه با قاچاق، نتونسته نه جلوی پناهجوها رو بگیره و نه جلوی قاچاق انسان رو بگیره. داریم اگر در مورد این مورد خاص صحبت کنیم که بین فرانسه و بریتانیا در واقع قاچاق انسان می‌کردن، روزانه میتونم بگم که هستن افرادی که دارن حرکت میکنن یا اینکه منتظر هستن که بخوان به بریتانیا برسن و این باندهایی که گرفته میشه نه افراد اصلی میتونیم بگیم در اکثر مواقع هستن و نه اینکه اون روند در واقع ورود به اتحادیه اروپا و بعد حتی بریتانیا رو جلوش گرفته میشه. ایرانی ها جزو بزرگترین دسته پناهجویانی هستند که به سمت بریتانیا میرن و در سالهای گذشته، حتی در همین این دو سال گذشته، چندین گروه دیگه‌ای که به قاچاق انسان در واقع متهم بودن بازداشت شدن و حتی تعدادی از اونها بودن که بعد از چند هفته بازداشت آزاد شدن. فردی رو من آشنا شده بودم در شمال فرانسه در کله که ایشون قاچاق میکرد انسان و همینجور قایق، مثل همین خبری که شما گفتین، قایق ها اون پشت خونش بود یا جلیقه های نجات پیدا میکردن. این فرد رو گرفتن، بازداشت کردن، بعد از یه مدت آزاد شد و الان حتی بین بریتانیا و فرانسه در رفت آمده.
خانم قاجار عذرخواهی میکنم، خانم قجر، قبلا هم در بین تمام این بازداشت ها و دستگیری هایی که شما گفتین سابقه داشته که باند قاچاق انسانی رو دستگیر کنن که اعضاش ایرانی باشن یا اون باند متعلق مثلا باشه به یک شبکه ایرانی؟
بله بله، همچنان که توی مثالا گفتم، حتی اون مثال سال 2005 اون باند قاچاق ایرانی بودن و توی این 2 سال گذشته هم چندین گروه بازداشت شدن. حتی در دوران شیوع ویروس کرونا گفته شد که یک مجموعه از افراد، فکر میکنم اونا هم حدود 10 نفر 12 نفر بودن، که در واقع اونها هم به همین حرفه یا تجارت در واقع مشغول بودن و بازداشت شدن. اما اینکه بعد چه اتفاقی میفته اون خبری نمیشه که چقدر از اینا آزاد میشن، چقدر از اینها واقعا قاچاقچی هستن و چقدر از اونها دلالهای انسان یا حتی پناهجوهایی هستن که از روی فقر و ناچاری همدست شدن با قاچاقچی ها برای اینکه بتونن مثلا خودشون رو مجانی به اون سمت دریا برسونن و هزینه ای نپردازن.
خانم قجر، شما سال هاست که روی حوزه پناهجوها کار میکنین، تحقیق میکنید، مطلب مینویسید. این سوال رو من میخوام از شما بکنم که اساساً چرا پناهجوها اینقدر در تلاش هستن که خودشون رو برسونن به بریتانیا از هر طریقی شده، حتی با این قایقهایی که ناامن هست از طریق دریا، همونطور که در این خبر اومده، به خصوص پناهجویانی که در فرانسه هستن تلاششون بر اینه که از هر طریقی خودشون رو برسونن به بریتانیا؟ چرا؟
این فقط مختص پناهجویی که فرانسه هستن نیست. اصلا شما اگه از اول مسیر پناهجویی از حتی توی ایران صحبت کنین، کسایی که دارن رایزنی میکنن با این وکلا یا اینکه کسایی که ادعا میکنن که کار مهاجرتی میکنن، هدفشون رو بریتانیا میذارن به چند دلیل. یکی از دلایل اصلیش اینه که جدا از اینکه خب زبانش زبانیه که ایرانی ها باهاش آشناتر هستن، ولی یا ارزش پول بالاتری داره، اما اونجا سرپناه دارن. یعنی اینکه کسی که
میرسه اونجا، به هر حال توی یه خونه ممکن بعد از یه مدت البته بازداشت میشن و اینها چیزایی که بین پناهجو شنیده نمیشه، بلکه میگن که تا برسی اونجا خونه داری، ولی به هر حال بعد از یه مدت بازداشت حتی تو وقتی که تو به پروندهشون رسیدگی میشه اینه که توی یه اتاقی هستن. خیلی ها جاهای دیگه از یونان بوسنیزگوین نمیدونم یا جاهای دیگه هستن که سرپناه نمیدن، اما فقط همین یه سریاش شایعاتیه که شنیده میشه بین پناهجوها، متاسفانه که هیچ منبعی نداره.
خیلی متشکرم، متاسفانه به پایان این بخش داریم میرسیم. من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم، موضوع مهمی هست، امیدوارم در روزهای آینده بتونیم بیشتر راجع به پناهجوها صحبت کنیم. آیدا قجر بود، روزنامه نگار از فرانسه، و در ادامه ازتون دعوت میکنم همراه رادیو فردا بمانید و بشنوید مجله صحنه رو که کاریست از همکارم بابک غفوریازر. من مهتاب وحیدیراد روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت عرضه فیلم رضا در سامانه‌های پخش آنلاین فیلم در ایران به گفتگو با کارگردان این فیلم اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
به تازگی فیلم رضا ساخته علیرضا معتمدی به صورت آنلاین در سامانه‌های پخش فیلم در ایران عرضه شده است. این فیلم پیشتر اکران کوتاه مدتی در گروه سینماهای هنر و تجربه مربوط به نمایش فیلم‌های متفاوت قبل از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران داشت و در چند جشنواره بین‌المللی هم به نمایش درآمد. با این همه از زمان عرضه‌اش در شبکه‌های نمایش آنلاین فیلم در ایران صحبت درباره آن به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر شده است. رضا داستان مرد میانسالی است در شهر اصفهان که درگیر موضوع جدایی از همسرش و یافتن رابطه‌های جدید است. از کارگردان این فیلم علیرضا معتمدی که پیشتر سوابقی در روزنامه‌نگاری و نوشتن نقد سینمایی داشته، به عنوان اولین سوال درباره انتخاب این مضمون برای اولین ساخته بلندش پرسیدم.
خب من سالها به عنوان فیلمنامه‌نویس در سینمای تجاری ایران کار میکردم. نزدیک 30 تا فیلمنامه سینمایی و سریال و فیلم تلویزیونی نوشتم که اغلبشون رو تقریبا دوست ندارم، همون موقعش هم دوست نداشتم و صرفا به عنوان یه حرفه و کار نگاه میکردم، منبع درآمدم بود در واقع. به همین دلیل آروم آروم و به مرور فاصله گرفتم به لحاظ حسی از مقوله سینما و کار سینما. این اواخر مثلا چند سالی بود، 5-6 سالی بود که اصلا کار نمیکردم، مخصوصا از سال 88 به بعد که دیگه اصلا غیر از دو تا فیلم سینمایی دیگه هیچ کاری رو ننوشتم و متمرکز شده بودم توی در واقع کار تبلیغات و کارهایی که خیلی مستقیم ارتباطی به سینما نداشت، تا اینکه شروع به نوشتن یک رمانی کردم که فیلم رضا در واقع بخشی از اون رمانه، فصل آخر اون رمانه. موقعی که اون قصه رو می‌نوشتم به نظرم رسید که چقدر این قابلیت اینو داره که تبدیل به فیلم بشه، مطابق سلیقه شخصی خودم بود و احساس کردم که دوست دارم این قصه تبدیل به فیلم بشه. شروع کردم به نوشتن فیلمنامه‌اش و اولش هم اصلا به این فکر نمی‌کردم که خودم فیلم رو بسازم. روند نوشتن فیلمنامه نزدیک 1 سال طول کشید و در این مدت مدام علاقم به این قصه بیشتر شد و دوستان و اطرافیان و سرمایه گذاران فیلم و کسایی که قرار با من همکاری کنن همه تشویق میکردن که دیگه الان اون زمانی که منتظرش بودی که فیلم خودتو به سازی فرا رسیده و منم در واقع استقبال کردم از این مسئله و اینطوری شد که اولین فیلممو ساختم.
مناسبات تولید فیلم در سینمای ایران در سالهای اخیر بسیار پیچیده شده. چطور تونستی شرایط تولید فیلمت به عنوان اثری مستقل و متفاوت از تولیدات مرسوم این سینما رو فراهم کنی؟
واقعیت اینه که فیلم‌های مثل فیلم رضا عملاً هیچ شانسی نداره که در دل مناسبات امروز سینما ایران ساخته بشن. سینما ایران غیر از اون سانسور محتوایی و بصری که ما در 14 دهه گذشته در واقع شاهدش بودیم، ابعاد عجیب و هیولاوار جدیدی پیدا کرده. یعنی مناسبات به شکلی چیده شده که یک عده با پولهای حکومتی، نهادهای نظامی، نهادهای امنیتی و بودجه‌های دولتی یا نهادهای شبه دولتی فیلم می‌سازن. یه عده هم در واقع وابستگان به دفاتر پخش هستن که سینماها در اختیار اونهاست و اغلب فیلم‌های تجاری و کمدی سرگرم کننده می‌سازن. بین اینها هیچ فضایی برای نفس کشیدن سینمای مستقل وجود نداره. سینمای غیر مستقلش هم در واقع به معنی سینمای تجاری اجتماعی که ما در دهه‌های گذشته داشتیم، مثلا در دهه 70 اوج اون بود، عملاً ما می‌بینیم که الان در 10 سال گذشته تعطیل شده، فیلمسازاش کنار رفتن، هیچ فیلم اون شکلی دیگه ساخته نمیشه و این خب برای یک فیلمساز اول شرایط خیلی سختی رو به وجود میاره. ولی خب ما عزممون رو جزم کرده بودیم که این قصه رو بسازیم، به همین دلیل مجبور شدیم که از یک سری مسیرهای فرعی حرکت بکنیم. برای ساخت این فیلم به من مجوز کارگردانی ندادن و مجوز تهیه کنندگی هم با اینکه من خودم در واقع تهیه کننده فیلم بودم و عملا هم تهیه کننده اجرایی فیلم بودم در نهایت، ولی این اجازه رو به ما ندادن و ما مجبور شدیم که از مسیر دریافت پروانه ساخت ویدیویی که اون موقع وجود داشت پیش بریم. در واقع فیلم های ویدیویی یک برچسب و یک گروه بندی بود که در ارشاد ایجاد کرده بودن برای فیلمایی که خیلی جدیشون نمی گرفتن. من فکر کردم که اون مسیر بهتریه و منو زودتر به مقصدم می رسونه و همین دلیل از اون مسیر اومدم و فیلمو ساختم با حمایت کیومرث پوراحمد که در واقع به خاطر دوستی و آشنایی قدیمی که با هم دیگه داشتیم به عنوان حامی و تهیه کننده معنوی و قانونی فیلم در کنار ما بود، ما فیلمو ساختیم و تولید کردیم. ولی بعداً در زمان نمایش همینو تبدیل کردن به چماقی که توی سر ما کوبیدن و 3 سال تمام با برچسب این که این فیلم مجوز ویدیویی داره. اصلا معلوم هم نیست ویدیو یعنی چی. الان دیگه در دنیا همه فیلم ها با دوربین های دیجیتال و به یک شکل ساخته میشه، ولی به هر حال اینا شکل ها و صورت های جدید سانسور در سینما ایرانه. در این 3 سال خیلی ما رو آزردن و اجازه نمایش فیلم در جشنواره فجر رو ندادن، اجازه اکران فیلم رو ندادن، ما رو به گروه هنر تجربه تبعید کردن در واقع، که خب یک سانس های محدودی برای فیلم ها میذارن که فقط از سر وا کنن و بگن این فیلم ها اکران شده.
آیا این محدودیت ها و مشکلاتی که اشاره میکنی ارتباطی با مضمون و پرداخت فیلمت داره؟ چرا که به هر صورت مناسباتی که در فیلمت از ارتباطات انسانی ترسیم میکنی با تعاریف رسمی و مورد پسند حکومت متفاوته. آیا همه اینا بازتابی از واقعیت فعلی در جامعه ایرانه؟
محدودیت و مشکلاتی که برای فیلم ایجاد کردن حتما ربط داشته به بحث‌های تماتیک و نوع ارتباطاتی که در فیلم مطرح میشه، اما اینکه اینها بازتاب جامعه هست یا از جای دیگه ای میاد، من فکر می‌کنم که بیشتر به وفاداری من به واقعیت مربوط میشه. من می‌خواستم که همه مناسبات و همه لحظات فیلم واقعی باشه و ما به ازای در بیرون وجود داشته باشه از اون لحظه و در واقع موقعیتی که ما میسازیم. و خب الان جامعه ایران خیلی در واقع متفاوته با اون چیزی که ما در اغلب فیلم هامون میبینیم. یک تصویر کلیشه‌ای در واقع میسازن از آدمایی که هیچ هویتی ندارن. آدمای جامعه ما نه اونجوری زندگی میکنن، نه خونه هاشون اون شکلیه، نه رابطه هاشون اون شکلیه، نه عشقاشون اون شکلیه، نه طلاق هاشون اون شکلیه. من در واقع میخواستم که اون چیزیو که میبینم و در اطرافم حس میکنم و نشون بدم.
خب چرا این تلاشا رو از سوی سینماگران دیگری نمیبینیم؟
نمیدونم راستش. این احتمالا برمیگرده به این که ما هدفمون و انگیزمون از ساخت فیلم چیه، این که ما دنبال چه چیزی هستیم از گفتن یک قصه و ساختن یک فیلم. من فکر میکنم که اون نقشه راه و اون مقصد نهایی به ما نشون میده. نمیدونم، شاید اهمیت نداره، یا شاید ارزش جنگیدن نداره، یا شاید به مرور زمان و سالها کلنجار رفتن با دستگاه سانسور آدم ها رو فرسوده میکنه و باعث میشه که کوتاه بیان. برای من مهم این بود که اون چیزی که میبینم و احساس میکنم رو نشون بدم.
و درباره اکران آنلاین چه فکر میکنید؟
عرصه پلتفرم های اینترنتی هم خودش باز یک رانت دیگریه، یعنی شما از سانسور و انحصار و رانت سالن‌های سینما و تولید و پخش که بیرون بیاید، توی فضای مجازی هم باز یک رانت دیگری وجود داره که اینها، حالا درسته که به دلیل اینکه نیاز به خوراک و در واقع تولید برنامه دارن، خیلی سختگیری در مورد محتوای فیلم‌ها ندارن یا تا امروز نداشتن، ولی نکته اینه که به لحاظ اقتصادی دست سینما ایران زیر ساطور عده‌ای هست که انحصار در اختیارشون هست و این اتفاقا خیلی نگران کننده است. ولی به هر حال من ناامید نیستم، ما هیچ کدوممون ناامید نیستیم، حتما راهی پیدا خواهیم کرد، یا به قول اون بزرگواری که نمیدونم کی بود، راهی خواهیم ساخت.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه میرسیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.